بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهر. بس دیروز درباره تعریف مفهوم عیب بود. حالا راه شناخت عیب و بعدم موارد شک در عیب. اولا از کجا معلوم میشه که چیزی عیبه یا عیب نیست؟ اهل سنت گفتند که دو تا راه برای شناخت عیب وجود داره. اول اینکه شرع چیزی را عیب بداند، دومم اینکه عرف چیزی را عیب بدونه. با این دو راه میشه تشخیص داد که چی عیبه یا چه چیزی عیب نیست. در شرع توی روایات مواردی به عنوان عیب ذکر شده که حالا سریع این چند تا روایت رو میخونم که ببینید تو این روایات یه چیزایی رو گفته عیبه، یه چیزهایی رو هم این روایات عیب نگفته، ولی گفته که حق رد یا حق عرش وجود داره، یا مثلا گفته که شخص با این چیزا خیار دارد، که سنی ها اینا رو گفتن که دلیل میشه بر این که در این موارد حق خیار عیب برای مشتری مثلا ثابت میشه. مثلا گفتن که در باب زکات چند تو روایت هست که فرموده حیوانی که مریضه یا حیوانی که بخیله این به عنوان زکات کافی نیست. حیوان بخیل یعنی حیوانی که شیر نمیده دا، بخیل یعنی شیر نمیدهد. بعد سنیا گفتن که بنابراین مرض در حیوان یا شیر ندادن در حیوان مصداق عیبه، که خب این که جوابش روشنه دیگه. اگر حدیث بگوید چیزی برای زکات کافی نیست، این دلیل نمیشه بر عیب بودن. شاید مثلا دو تا مسئله است، شاید یک چیزی عیب حساب نشود ولی در عین حال برای زکات کافی نباشه. دوم اینه که حدیثی هست که نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان یؤخذ فی الصدقه الرزاله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نهی کرده در صدق رزل بودن را، یعنی اگر یه چیزی رزله یا پسته این را صدقه ندهید. به عبارت دیگه اگر یک چیزی جید و ردیع داره، خوب و بد داره، خوباشو استفاده کردید بدهاش مونده، نهی کرده پیغمبر اکرم از اینکه این بدها را به عنوان صدقه کسی بدهد. نه نهی تحریمیه. خب بله بله بله، ولی این که حالا اینا رو بخوایم به عنوان این که عیب بگیریم. خب اینم مورد دوم. مورد سوم اینه که از پیغمبر اکرم باز نقل شده که لا یزخا بالارجاء ولا بالاوراء ولا بالمریضت ولا بل اجفاء قربانی نشود ارجاء. ارجاء یعنی زمینگیر، حیوانی که زمینگیره. لغت ارجاء اینه وقتی حیوانات مثلا میخوان برن آب بخورند یا علف بخورند، حیوانی که عقب میمونه و به اون بقیه نمیرسه اینو بهش میگن ارجاء، یعنی زمینگیر بیمنه، یعنی کنده. آورا هم یعنی اونی که چشمش ضعیفه، مریضم که روشنه. اجفا هم یعنی لاغر. این چهار تا رو پیغمبر اکرم نهی کرده از این که کسی صدق، کسی قربانی بکنه. این سه موردی که خوندم، یعنی اون زکات و صدقه و قربانی، تو این سه مورد پیغمبر اکرم از اینا نهی کرده، اما نفرموده که اینا عیب هستن یا عیب نیستن. ولی سنی ها از این روایات استفاده میکنن که اینا عیبه، میگن که شرع اینها را عیب نامیده. چهارم این که عد رسول الله صلی الله علیه و آله ان نقص فی الخلقت و سوء الخلق عیوبا فی الرقیق. پیغمبر اکرم طبق این روایت نقص در خلقت و بد اخلاقی را عیب بردگان شمرده، یعنی فرموده عبد بد اخلاق باشه عیب است، یا نقص در خلقت را فرموده عیب. این روایت الان صریحا این دو مورد را داره میگه عیب، یعنی شرع این دو مورد را عیب نامیده. آدرس این حدیث هم صحیح سنن ترمذی جلد 2 صفحه 520. حدیث دیگر این که شدی خب اثباتشه که نفی معادانه میکنه، خب باشه در مقام بیان باشه، ولی اینو داره بیان میکنه در مقام نفی چیزیه که نیست. نه این شرفی میشه. بله نه. سلام علیکم. حدیث بعدی اینه که عد رسول الله صلی الله علیه و آله البلل فی الطعام و الهنته و شعیر و نحوه ها عیبن. پیغمبر اکرم رطوبت در طعام، طعام یعنی حبوبات، طعام یعنی حبوبات، مرطوب بودن در حبوبات و گندم و جو و امثال اینها را عیب شمرده است. رطوبت در حبوبات و گندم و جو و امثال اینها را. تو بعضی کتابا نحوه ها را گفته، یعنی مثلا مثل ذرت. تو بعضی از ترجمه های قرآن هم کلمه ذرت تو بعضی از ترجمه های قرآن به کار رفته، در حالی که اصل ذرت اصلا یه چیز آمریکاییه دیگه و توی اصلا این منطقه خاورمیانه اصلا وجود نداشته. نه مثلا هم تو بعضی ترجمه ها مثلا حب الحسید و مثلا. حدیث بعدی اینه که تزوج رسول الله صلی الله علیه و آله من بنی غفار. پیغمبر اکرم به ازدواج کرد. فلما دخلت علیه و وضعت ثیابها ها رعا به کشه ها بیازن. پیغمبر اکرم دید که به بدن این زن سفیدی هست، سفیدی یعنی برس. فقال صلی الله علیه و آله البسی ثیابک، پیغمبر بهش فرمود که لباساتو بپوش و الحقی به اهلک، دیگه برو سراغ خانوادت، یعنی طلاقت دادم. و امر لها به صداق و دستور داد که مهرش را هم بهش پرداخت کرد. اینکه مهرش رو به او پرداخت کرد به خاطر اینکه اون زن پیش پیغمبر برهنه شد و همین این رو یعنی به عنوان دخول حساب کرده، این به این خاطر. حالا معلوم نیست برخلاف قواعد بشاید هم همینجوره، یعنی همین که برهنه شد. خب این که حالا چرا پیغمبر انت طالق را نفرموده؟ احتمال داره که کسی بگوید یکی از بله مواردی که مختصات النبی است، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الله و رسوله فلان. اگر پیغمبر به زنهای خودش بگوید که امت کن و او سره کن سراحن جمیلا، این طلاق حساب میشه، در حالی که اگر ما این کارو بکنیم طلاق حساب نمیشه. بله؟ چی؟ آیوم فرمایند که در عیوب که خیار هست، خیارم فسخ نکاه دی احتیاج به طلاق نداره، اون مال عیب تو مرده نه تو عیب زن. تو عیب زن طلاق میخواد، تو عیب مرد خیار است برای زن و زن فسخ میکنه. مورد دیگر اینه که نداشت. حدیث بعدی هم حدیثی از عمر، تزوج احد من الصحابه امراتن و کان عقیما، یه مردی از صحابه با یه زنی ازدواج کرد و این مرد عقیم بود. فقال اعلمتها انک عقیمون، عمر بهش گفت که تو به اونا گفتی که عقیم هستی و این زنو گرفتی یا نگفتی؟ قال الله، گفت نه بهشون نگفته بودم. عمر گفت که اعلمها ثم خیرها، به اون زنه بگو که من عقیم هستم، بعدم اون زنه رو مخیرش کن بین این که این نکاح رو ادامه بدهد یا فسخ کنه. اینا روایاتیه که سنی ها به استناد به این روایات، سنی ها این چیزها را عیب حساب می کنند. عرض کردم که حالا این روایات که هیچ کدامش سندیت و مدرکیتی که بر ما نداره، هیچ کدامش، بر فرض که سندشون هم درست باشد که هیچ کدام درست نیست، تو بعضی از این روایات اصلا کلمه عیب ذکر نشده. میشه مثلا اینجور موارد رو گفت که حکم اینها این است که فسخ جایزه، نه این که دلیل بشود بر این که اینها عیب هستند. فقط دو سه مورد این روایات هست که پیغمبر خدا فلان چیز رو عیب شمرده، تو بعضی از این روایات اینه. اون روایاتی هم که میگوید پیامبر اینها را عیب حساب کرده، اینها هم دلیل نمیشه. یه دونه این روایات مال صحیح مسلم بود، یکیش مال ترمذی. صحیح مسلم را سنی ها میگن که هر حدیثی توش هست صحیحه، ولو سندش هم خراب باشه. سنی های شمال آفریقا اونها صحیح مسلم را بر صحیح بخاری هم ترجیح میدند، میگن صحیح مسلم مقدمه بر بخاریه. بله نه مالکیه. ولیکن گرچه مسلم بعضی اینا رو نقل کرده به عنوان اینکه اینها عیب هستند، ولی باز این دلیل نمی شود، به خاطر اینکه معلوم نیست پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تعبد کرده به اینکه اینها عیبه یا اینکه تعبد نیست. اصلا ظاهر این روایات عدم تعبده. اگر عدم تعبد باشه منش این است، بر فرض صحت این روایات، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله داره میفرماید که اینها تو زمان پیغمبر تو جزیره العرب عیب حساب میشده، و این دلیل نمیشه که ما بگوییم چون پیغمبر فرمود این عیب است امروزم اینا عیب حساب بشه. یا مثلا همون زمان پیغمبر اکرم در خارج جزیره العرب اینا عیب حساب بشود، اینا دلیل نمیشه. چون عرض کردم اینو فرموش پیغمبر همیشه رو چشم ماست، ولی آیا رسول خدا وقتی داره میفرماید که مثلا بد اخلاقی عبد عیبه، آیا داره تعبد میکنه؟ یعنی منش اینه که حتی اگر شما اینا رو عیب نمیدونید من پیغمبر میگم این عیبه، اینا داره میگوید؟ یا میگه نه تو شهر ما تو جامعه ما به این میگن عیب؟ خب شاید امروز کسی به اینا عیب نگوید. ظاهر این روایات عدم تعبده، یعنی یه چیز عرفی را پیغمبر داره بیان میکنه، و اون زمان عرف این بوده، اونم تو جزیره العرب. دلیل نمیشه که مواقع دیگر اینها عیب باشد. اگر امروز بد اخلاقی را عیب ندانند، باید بگوییم اینا عیب نیست، گرچه روایت هست که میگوید عیب هست. چو عرض کردم اینجور روایات تعبد توش به کار نرفته. این ظاهر این روایت یعنی اینه که چیزی که حتی شما عیب ندانید من پیغمبر عیب میدانم، این منش؟ نه. یعنی این در مقام تعبد اصلا نیست. نه، ما تو اینجا تابع عرفیم، زمان پیغمبر اکرم اینو عیب میدانستند، همون زمان اگر جای دیگر اینو عیب ندانند میگیم اشکالی نداره. خب بله. نه خب این که دلیل نمیشه، عرض کردم اینه که دلیل بر عیب نیست، نه با قرینه نمیشه. این فقط منش اینه ها، میدانیم که پیغمبر اکرم یه چیزایی را فرموده در زکات کافی نیست یا در قربانی کافی نیست، ولی کافی نبودنش به خاطر عیبه. باشه خب این که دلیل نمیشه. شاید دو چیز سبب عدم زکاته، یکی عیب، یکم این مورد. مثلا دیروز عرض کردم حیوانی که گوشش پارست، عرف این عیب حساب نمی کنند، اما شرع میگوید این برای قربانی کافی نیست. این نه به خاطر این که عیبه، نه شرع اومده گفته این در قربانی کافی نیست. حتی اگر شر بگوید این عیبه، باید بگوییم این اسباب حکومت و وروده، به الا این عیب نیست. کسی گوش پاره بودن را عیب حساب نمیکنه. خب این تا بله، اما اون در صورتی که شر تعبدی کرده باشه. اینجا من دارم عرض میکنم خود شر داره عرف بیان میکنه. شما اصلا کجا میتونید ثابت بکنید که اینها به عنوان یک حق فسخه، شاید حکم به فسخ باشه؟ خب بلدی همین که پیغمبر میفرماید که فسخ، این فسخ اگر که حق باشد میشود خیار، اگر حکم باشه میشه جواز. بحث ما درباره خیاره. خب این مال روایات. تا اینجا خواستم بگویم که این روایات دلیل نمیشه، و اما عرف. آره دیگه باید بپذیریم. بله در حال که نمیشه بذاریم. نه اینا همه به عنوان جواب اهل سنت دادم، یعنی رو مبنای خود سنی ها خواستم جواب بدم. سنی ها خودشو از این حرف ها میزنند. و اما نه نداریم تو رو باید چیم. خوال میرسیم، خوال هم بسیم و همینه، حالا تموم نشده. اگر که شرع نشود باید بریم سراغ عرف. بله عرف یه مرتبه عرف عامه، یه مرتبه عرف خاصه. عرف خاص هم چند تا معنا داره. یه مرتبه عرف خاص یعنی عرف متخصصین یا اهل خبره. یه مرتبه عرف خاص یعنی عرف یک شهر یا یک زمان خاص. یه مرتبه میگیم برای اینکه تشخیص بدهیم چه چیزی عیب است یا عیب نیست، باید ببینیم که غلبه مردم بر اینه که این را عیب بدانند یا ندانند، غالب مردم چی میگند. این میشه عرف عام. اما اگر که گفتیم نه، وقتی میخواید ببینید که یه چیزی عیبه یا نه، باید بریم تو بازار و ببینیم بازاریا این عیب میدانند یا نه. این میشود عرف خاص. یا اینکه اگر گفتیم یه چیزی رو در یه شهری عیب میدونند، در شهر دیگه عیب نمیدانند، اینم باز میشه عرف خاص. یعنی باید ببینیم تو این شهری که این معامله انجام شده این عیب بوده یا نبوده، ممکنه همین تو شهر دیگه عیب نباشد، اینم بهش میگیم عرف خاص. از تو عبارات علما چیزی به دست نمیاد که آیا مرادشون عرف عامه یا عرف خاصه، ولی از قرائن و شواهد میشه اینا به دست آورد. تو باب خیار عیب وقتی آدم کتابای فقهی رو میخونه میبینه همش میگوین عرف، یا میگوین اون چیزی که مقتضای خلقته، همش اینجور تعبیرها به کار رفته. اینا معنیش اینه که یعنی ملاک عرف عامه. ولی یه مواردی هم آدم میتونه پیدا بکنه تو فقه که اینا قرینند بر این که مراد عرف خاصه نه عرف عام. مثلا فرض کنید که اگر یک دارویی را دارن میفروشند و یک کسی میگه این معیوب بود، یکی میگه معیوب نبود، آیا در تشخیص این که این دارو معیوبه یا معیوب نیست ملاک عرفه یا ملاک اطباء و دارو سازاند؟ اینجا روشنه که باید عرف خاص بگوید دیگه، یعنی این که ملاک نیست که بریم تو بازار ببینیم مردم چی میگن. یعنی الان در تشخیص این که دارو معیوب است یا معیوب نیست ملاک عرف خاصه نه عرف عام. یا مثلا تو فقه اینجور موارد که اگر که میخوان ببینن که یک خانومی حامله هست یا حامله نیست، اینا میگن که فقط باید زن تشخیص بده نه مرد، اونم زنی که مثلا ماما باشه، یعنی عرف خاص ملاکه نه عرف عام. کافی نیستی؟ بله آره دیگه، بله دیگه متخصص. بله از اینجور موارد میشه پیدا کرد که یعنی تو ذهن آقایونم همین عرف خاص بوده، درسته نگفته اند اما مرادشو عرف خاصه. در ما نحنفی هم بگیم درسته که میگویند عرف باید تشخیص بدهد که چه چیزی عیبه، اما این عرف یعنی عرف تو بازار، عرف تجار ملاکه. و بعد تو هر چیزی به حسب خودش، مثلا فرض کنید که اگر یه ماشینی رو حالا اختلافه، یا میگوی یکی میگه این که توی این ماشین عیب هست یکی میگه نیست، اینجا ملاک مکانیکا و نمیدونه ماشین فروشا ملاکه، نونوایی ها دیگه ملاک نیست که ماشین را بگوین عیبه یا عیب نیست. تو مثلا فرش، مثلا صنف فرش فروشا یا فرش بافا اونا ملاکند. پس درسته که آقایون نگفته اند عرف خاص، اما مرادشون عرف تجاره تو کتاب البیع. و تو هر صنعتی که خرید و فروش می شود تجار همون صنعت، یعنی مثلا موبل را این میگه عیب است این میگه عیب نیست، ملاک عرف موبل فروش هست. بله ام باشه، خب اون اصلا تشخیص نمیتونن بدند. خب بله اگر خب بله باز همون تو میوه ها فلان ها یه چیزی اینجا تو همون میوه ها عیب است، همون چیز جای دیگر عیب نیست. مثلا فرض کنید اینجا اگر یه گوشتی خشک شده باشه 100% همه میگن عیبه، تو آفریقا گوشتی که خشک باشه هیچ کس نمیگه عیبه، اونو گوشت هستن میگذارن چلو آفتاب خشکش میکنن بعد میفروشن. اینم عرف عام دیگه. بن خواهم مرادم همینه که الان بین با همین بس که دارم عرض میکنم اینه که اونجاها هم باید رجوع بکنیم به عرف خاص نه به عرف عام. همین عرف خاص موسیقی دان ها. بله 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 همینجور. پس احتمالاً بگوییم که تشخیص عیب با شرع نیست، اون مواردی هم که تو شرع آمده میخواهد بگوید که اینها زمان پیغمبر اکرم تو جزیره العرب عیب بوده، جای دیگه معلوم نیست. توی تعیین موضوع به این معنا که موضوع خارجی صرف این کار فقیه نیست، نیست موضوع خارجی صرف اما ماهیات مستنبته شرعی یا موضوعاتی که حکم شرعی برشون مترتب می شود اونها کار فقیه هست. حالا دیگه اینش پس حالا اینو من یه تقریبا یک سال دو سال تو مؤسسه موضوع شناسی همین بحث رو مطرح کردم دیاله اینجا همین بحث این که تشخیص موضوع کاره که اگر که گفتید که نسبی یعنی تمامشو میشه عرف خاص، اصلا نسبی بودن یعنی تمام عامها هم عرف خاصن، منش اینه. پس حالا اینا رو میرسیم، اینا فعلا حالا امروز گفتیم که ملاک تشخیص اینه، جلسه آینده میگوییم حالا موارد شک باید چی کار کنی. بله این که شما فرمایید خب اینه که شو تخصیص اکثر، جوابش اینه که اگر که تو شرع این لفظ عرف به کار رفته بود بعد میگفتیم که این عرف عرف عامه، مگر مواردی که عرف خاصه و اکثران هم خاصه میشه تخصیص اکثر. تو شرع که جایی کلمه عرف به کار نرفته. نه خب اینه که دیگه حکم شرعی نیست. نه دیگه اینه طور نه، یعنی قریب به اتفاق مواردی که تو فقه میگوین عرف، عرض میکنم این عرف خاصه، یعنی مال یه زمان خاص یه مکان خاص. همین الان مثلا تو هندوستان شما برید یه مرغ بخرید، اگر که این مرغ دو سه روز تو آب فلفل نخوابونده باشندش میگن عیبه، خیار فسخم داره. اگر که تو آب فلفل خوابونده باشندش اینجا عیبه، هر دوش هم عرفه دیگه، اونجا مرغ بی فلفل عیبه، اینجا مرغ با فلفل عیبه. خب صلی الله علی محمد و علیه تو. این بهتر، این دیگه معید ماست، خیلی ممنون.